لاله تنها خون نخورد از ساغر تحصیل داغ، کار دل تا پخته شد ما هم نفسها سوختیم. از سپند ما شراری هم در این محفل نجست، سوخت پیش از ما لب اظهار هر جا سوختیم. وصل هم آبی نزد بر آتش سعی طلب، همچو خواب دیده ماهی به دریا سوختیم. بر بساط دهر نقش طاقتیم، اما چه سود؟ آتش شوقی ز هر کس شعله زد، ما سوختیم. در گره یارب سپند بینوای ما چه داشت؟ بی تأمل تا گشودیم این معما، سوختیم. در گداز خیش دارد سرمه تحقیق شم، چشم وا کردیم بر خود هر قدر وا سوختیم. فارغیم از خامکاری های حسرت چون شرار، بود با ما اینقدر آتش که خود را سوختیم. میکشی یک سر چراغان بساط یأس بود، چهره ها افروختیم از غفلت، اما سوختیم. شب که شمع جلوت آتش فروز ناز بود، ما و بیدل با پر پروانه یک جا سوختیم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. ما در اینجا غزلی شنیدیم با ردیف سوختیم. این نکته را عرض بکنم که بعضی وقتا ردیف های شعر ها نسبتاً ساده هستند، مثل بود، است و در تمام بیت ها همین تکرار میشه. ولی بعضی وقتا ردیف یک فعل خاصی است، مثل سوختن، یا اسمی است مثل آتش، که اتفاقاً بیدل غزلهایی هم با ردیف آتش داره. طبیعتاً در اینجا شاعر یک مقداری باید تخیل بیشتری به خرج بده، برای که در هر بیت یک مضمون جدیدی در ارتباط با سوختن پیدا کنه. و این هست که در این چنین غزلها معمولاً نکته‌یابی‌ها، ظرافت‌ها و مضمون پردازی‌ها در شعر شاعران قدرتمند بیشتر خودش نشان میده. البته اگر شاعر ناتوان باشه، طبیعتاً باز در اینجا ضعف بیشتری نشان خواهد داد، چون نمیدونه که در هر بیت چی چیزی رو با سوختن ارتباط بده. ولی وقتی نیرومند هست، میبینی که در هر بیت یک مضمون جدیدی میاره. وصل هم آبی نزد بر آتش سعی طلب، همچو خواب دیده ماهی به دریا سوختیم. دیدین که چشم ماهی هیچ وقت بسته نمیشه، یعنی انگار همیشه باز هست. و به این معنی بیدل تعبیر میکنه که ماهی همیشه بیدار هست و بیداری او را سوختن خوابش تلقی میکنه، یعنی خوابی که این ماهی داشته سوخته، از بین رفته. و جالب هست که در اینجا صحبت از دریا و آب هست، و و در این حال سوختن. میگه ما مثل خواب دیده ماهی در دریا هم سوختیم، یا به تعبیر دیگری ماهی در داخل دریا هم خواب نداره. چرا؟ از بس دنبال طلب هست. وصل هم آبی نزد بر آتش سعی طلب. او سعی طلب ماهی را به آتشی تشبیه میکنه که حتی وصال دریا هم کمکی نکرد. یعنی ماهی هرچند به وصال دریا رسیده، به وصال آب رسیده، باز هم آرامش نداره و مرتب چشمش حتی باز است و نمیخوابه. همچو خواب دیده ماهی به دریا سوختیم. این نکته را عرض بکنم که بسیاری مواقع در شعر بیدل ماهی دارای وصول یا وصل شدن به او دریا دانسته میشه. آفت آماده بود قسمت ارباب وصول، ماهیان را نرسد طعمه بیش است به هم. در گره یارب سپند بینوای ما چه داشت، بی تأمل تا گشودیم این معما سوختیم. در اینجا اشاره میکنه به گشوده شدن یا باز شدن معما، که معما یکی از آرایه های شعری بوده که در اینجا در یک بیت یا در یک کلمه یک نام گنجانده می شده. یعنی بیت شعری مثلا سروده می شده که حالت معما داشته و وقتی که اون رو می گشودن نام یک کسی از اون بیرون می آمده، یا نام کسی در واقع در اون معما گنجانده شده بوده. و بیدل سپند رو در عمل مثل معمایی می دانه که وقتی که باز می شه تا گشوده می شه می سوزه. چون سپند به مجرد در آتش میفته میترکه و یک صدای میکنه و نابود میشه. این ترکیدن سپند رو در واقع گشوده شدن معمای سپند دانسته. در گره یارب سپند بینوا. حالا جالبه، بینوا یعنی بی صدا هم هست، یعنی یک صدای میکنه و خاموش میشه. و بیدل در چند جا اتفاقا سپند رو بینوا میدانه، یا نی رو بعضی وقتا، نی که صدا نداره و در قید برگ هست او رو بینوا میدانه. میگه که تا به قید برگ بود از نی نوایی بر نخواست. در گره یارب سپند بینوای ما چه داشت، بی تأمل تا گشودیم این معما سوختیم. خداحافظ شما دوستان عزیز، تا روز دیگر و غزلی دیگر.
سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت می خواند افسون بر لب گویای من، سکت بسیار است در حرف زبان بیدلم، سکت بسیار است در حرف زبان بیدلم. سجد فرسای حضورم، سجد فرسای حضورم،
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز. تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
یک جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردی. دوستان عزیز، لاله های غریب آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم سخن از دلیر مردانی از تبار عشق است و ایثار از دیار افغانستان و ولایت سرپل. شهیدان محمد آصف و محمد عالم تفسیری. محمد آصف و محمد عالم فرزندان محمد مراد تفسیری اوایل دهه 40 هجری خورشیدی در قریه زوک ولسوالی بلخا به ولایت سرپل و در خانواده روحانی و مذهبی متولد میشن و علاقه به تحصیل در دروس حوزوی و دینی از همون ابتدای کودکی در وجود اونا شکل میگیرن. دروس ابتدایی حوزه را در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام در زوک میگذرانند. در این حال هر دو برادر از همون اوایل خردسالی و کودکی بسیار با ادب، خوشخلق و خوشرفتار بودند و بسیار محبوب و محترم. محمد حسن تفسیری، برادر شهیدان تفسیری.
شهید محمد آصف تفسیری در روستای زوک ولایت سرپل افغانستان ایشون به دنیا آمدن. رفتار خوب و مناسبی داشتن ایشون. پدر و مادر همیشه از ایشون ابراز رضایت میکردن. اون زمان در افغانستان خب بیشتر از فرزندانشون، از بچه‌هاشون برای کارهای روزمره خب استفاده میکردن، کشاورزی، دامداری. تابع حرف پدر بودن ایشون. به مادرشون احترام میگذاشتن، به خواهرشون احترام میگذاشتن. اخلاق خوبی داشت. ابتداییات رو در مدرسه علمی امام صادق علیه السلام اونجا، مقدمات اونجا خوندن. شهید محمد عالم هم خب بین دو تا شهید بزرگوار تقریبا 2 سال بیشتر فاصله سنی نیستش. ایشون هم خب همون مدرسه امام صادق علیه السلام زوک مشغول به تحصیل بودن و تحصیلات ابتدایی، تحصیلات حوزوی، سطوح پایین‌تر حوزوی رو ایشون اونجا گذروندن.
حجت الاسلام میرحسین ضیایی، بچه مامای شهیدان تفسیری.
شهید محمد آصف تفسیری بعد از دوران کودکی به هر حال به عنوان یک شخصی که در امور زندگی با پدرش یار هست و همکار، هر حال به کارهای کشاورزی، باغداری و این مسائل رو میاره و تا زمان این کار رو انجام میده. تحصیلات در افغانستان به طبع همون تحصیلات ابتدایی بود و بعد یک مقدار بحثای درستی دین رو در خانده بود. بیشتر کسی بود که در خانواده کارهای زندگی پدرش بیشترشون انجام میداد و از نظر اخلاقی هم آدمی خوش اخلاق و خوش برخورد بود و همت بلندی داشت در کارها و سخت کوشی و عزمی بسیار جدی و آهنین برای رسیدن به اهدافش داشت. نماز واجبش اول وقت سعی میکرد بخونه و با دوستانش خوش برخورد بود و سعی میکرد که کمک کنه، بالاخره خدمت بکنه در کارهای طلبگی. برحال سعی میکرد که کارها رو دوتر از دیگران انجام بده. شهید محمد عالم تفسیری از همون اوان طفولیت مکتب محلی یا همون مکتب آخونده سابق میرفت برای تعلیم قرآن و فارسی و اینا. ایشان از همون اوان طفولیت مشغول درس‌های دینی و حوزه‌های علمیه بود. روحیه بلند و متحجدانه و خالصانه داشت و خیلی هم خوش برخورد بود در میان دوستان و خانواده و مردم و هم سن سالاش محبوب.
پدر شهیدان تفسیری در سال 1359 هجری خورشیدی بنا به علاقه فراوانی که فرزند کوچکترش محمد عالم به تحصیل دروس حوزوی داره، با مشورت بزرگان و اساتید تصمیم میگیره که فرزندش را عازم ایران کنه تا با توجه به شرایط تحصیلی بهتر در ایران دروس حوزوی را پی بگیره. بنابراین همراه فرزندش محمد عالم راه هجرت را در پیش میگیره و محمد عالم در حوزه علمیه سیدآباد چناران مشغول به تحصیل میشه.
کم و بیش علاقه به درس و بحث و به هر حال مسائل علمی داشتن، از اون جهت که خب اونجا حوزه علمی فعال بود و اونا علاقه داشتن به این مسائل. پدر ما وقتی که علاقمندی اونها رو دیدن گفتن که شرایط در ایران بهتر هست، بتونیم فرزندانشون رو به هر حال منتقل بکنن حوزه علمی ایران، اینجا بتونن تحصیل بکنن، چون علاقه بیشتری شهید محمد عالم نشون میداد. همراه پدرم مراجعه میکنن به سمت ایران و مدرسه سیدآباد چناران خب مشغول به تحصیل شدن.
بعد از سراغیری اکثری علوم حوزوی که در بلخاب هم انقلاب برپا میشه علیه کمونیست‌های سابق، ایشان در انقلاب جز افرادی بود که نقش بازی کرد، یعنی حضور داشت با اینکه جوان بود. و بعد از مدتی که به هر حال امور دست مجاهدین افتاد، بلخاب و پنچارک و تا سر پول اینجا به دست مجاهدین بود، باز ایشان برای ادامه تحصیل علوم حوزوی و علوم دینی راهی جمهوری اسلامی ایران شد. در سال 59 آمدن، ایشان هم در مدرسه علمی سیدآباد چناران مستقر شدن، همونجا درسای علوم حوزوی رو شروع کرد. خیلی با جدیت پیش می رفت. بعد از مدت اینجا هم مورد توجه طلبا و اساتید و اینا قرار گرفت که هم به عنوان پیش نمازشان را اقامه نماز بکنه، با این عدوین که برای روحیه دینی و تواضعشان طلاب رو استاد مدرسه رو جذب کرده بود. و در این حال با این عدوین که درساش خیلی خوب بلد بود و خوب میخوان، برخی درسای آین تر بیشان واگذار میشد و تدرس میکرد.
در همین زمان هست که محمد عالم عشق به حضور در جبهه حق علیه باطل در وجود شعله‌ور میشه و همزمان با فرمان خمینی کبیر رحمت الله علیه عازم جبهه های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران میشه.
با توجه به شرایط اون زمان که زمان جنگ بود و انقلاب اسلامی که نوپا بود و اهمیتی که خب اون زمان داده میشد که نیروها در جبهه های جنگ حضور پیدا بکنن، خب اینا هم احساس مسئولیت کردن. با توجه به خب علاقه‌ای که به امام خمینی رحمت الله علیه داشتن، خب اون زمان اینا احساس ضرورت کردن، احساس کردن که باید توی جبهه ها حضور داشته باشن، بدون اینکه مسئله ملیت مطرح باشه، بدون اینکه بحث به حال ایرانی یا افغانی بودن مطرح باشه. اون چیزی که اون زمان بیشتر اهمیت داشت حفظ کیانه، نظام اسلامی بود، حفظ این انقلاب نوپا بود، بدون اینکه توقعی داشته باشن تو این صحنه حضور پیدا کردن و ادای دین کردن. بعد از اعلام بسیجی که از طرف حضرت امام انجام میشه، ایشون هم عازم جبهه میشن. خب یک زهد و تقوایی که ایشون داشتن با توجه به اون حالت روحانی که ایشون داشتن، بقیه دوستان سعی میکردن ایشون رو به عنوان امام جماعت و پیشنماز قرار بدن، از وجودشون بیشتر استفاده بکنن. خب یک چند مدتی اهواز بودن، بعد از اون در عملیات رمضان سال 61 برای صفشکنی، برای سنگرکنی، برای کارهایی که ممکن بود برای دیگران واقعا سخت باشه، به عنوان داوطلب کسایی که براشون مقدور بود اعلام میکردن کی حاضر مثلا برای سنگرکنی یا کی حاضر برای مسائل سخت و دشوار پیشقدم بشه، ایشون پیشقدم میشدن.
بالاخره بحث فرمان امام و حضور به جبهه ها و اینا مطرح شد، ایشان کمر بست و راهی جبهه های نبرد حق علیه باطل شد. و در وصیت نامش هم به یک نکته رو اشاره میکنه که من به حکم امام یا فرمان امام عازم جبهه ها شدم، با اینکه یک افغانی هستم باید در جبهه های حق علیه باطل در افغانستان حضور پیدا کنیم. اما از اونجا که اسلام مرز نداره، من فعلا برای دفاع از کیان نظام اسلامی رایج و های حق علیه باطل و ضد بسیان کافر میشم. باز بعد از پیروزی اگر خداوند متعال عنایت کرد، همراه برادران ایرانی خودم در افغانستان علیه کفار و کمونیست ها به نبرد خواهیم پرداخت.
محمد عالم تفسیری نهایتا آماده پرواز میشه و به خیلی رفقای شهیدش میپیونده. او در تاریخ 25/4/1361 هجری خورشیدی در عملیات رمضان به درجه رفیع شهادت نائل می شود و بدن مطهرش هم در بهشت رضا در مشهد آرام می گیرد.
در عملیات رمضان که در منطقه شلمچه اتفاق افتاد، ایشون داخل سنگر که بودن ظاهرا خمپاره بالای سر ایشون منفجر میشه و از ناحیه سر مورد اصابت ترکش قرار میگیرن و همونجا به شهادت میرسن. بعد از اینم خب بدن ایشون رو منتقل میکنن به مشهد، در بهشت رضای مشهد اینجا به خاک میسپارن.
ایشان با رفقای خودشان که هم سنگرانشان بود با هم راهی جبهه که میشن، اینو بالاخره هم سنگرش که آیس به نام آیس محمدی حسینی با هم بودن نقل میکنه. اونجا هم که میرن بعد از مدتی بالاخره در همون پایگاه اونجا ایشان رو اونجا هم به عنوان پیشنواز استاد میکنه و مسئولیت ایشان هم زارن آرپیجی زنی بوده تا زمانی که بالاخره قرار میشن به حمله و اینا رو بیارن. داوطلب میطلبن، ایشان جزء داوطلب ها بوده. با اینکه این دوستش میگه ما تلاش کردیم که با شما الان نرو زوده، بالاخره فلانا باز فرصت دیگه ایشان یعنی من باید جزء داوطلب های چیز باشن که به همون رفتن و بالاخره به شهادت میرن.
اما پس از شهادت برادر کوچکتر یعنی محمد عالم، محمد آصف تفسیری عزم را جزم میکنه که ادامه دهنده راه برادرش باشه و با تحصیل دروس حوزوی بپردازه. پدر محمد آصف را هم همراهی میکنه و راه هجرت در پیش میگیرن. اونا در اوایل سال 1362 هجری خورشیدی عازم ایران میشن و محمد آصف در همو حوزه علمیه که برادرش تحصیل میکرد مشغول به تحصیل میشه.
ایشون البته بعد از شهادت شهید محمد عالم، بعد از چند ماه با پدر ما اومدن ایران، ایشون رو همراه خودشون آوردن همون مدرسه ای که شهید محمد عالم درس می‌خوندن. ایشون هم 5 ماهی تون مدرسه مشغول به تحصیل بودن. همون اوایل سال 62 چون ایران اومدن،
شهید محمد آصف تفسیری بعد از شنیدن خبر شهادت برادرش محمد عالم تفسیری پدرش رو برمی‌داره میاره مشهد و در حوزه علمی سیدآباد چناران مشغول تحصیل میشه. مدتی را برای کسب علوم حوزوی و دانش دینی مشغول میشه.
برادران تفسیری در خانواده رشد و پرورش پیدا کرده بودند که عشق به انقلاب و امام خمینی در آن موج می‌زد. لذا برادر بزرگتر هم مثل محمد عالم با ای که برای تحصیل علوم حوزوی به ایران مهاجرت کرده بود، اما احساس تکلیف می‌کند که باید راه برادر ادامه بده و پا در رکاب نائب امام زمانش خمینی کبیر بگذاره و عازم جبهه نبرد حق علیه باطل شود تا از نظام نوپای اسلامی در ایران محافظت کنه.
اون چیزی که میشه برداشت کرد از صحبت‌های مرحوم پدرمون، مرحوم مادرمون، دوستانی که با برادرای ما بودن، همرز بودن، علاقه و عشقی که داشتن نسبت به انقلاب و نسبت به امام خمینی رحمت الله علیه، نسبت به برحال اسلام، اون انقلاب نوپایی که برحال شکل گرفته بود و ضرورت داشت که حتما از این نظام پشتیبانی بشه، از این نظام نگهبانی بشه، خب اونا هم احساس وظیفه کردن، احساس مسئولیت کردن، در این صحنه حضور پیدا کردن.
ببینید در اون زمان بحث ملیت در ایران هم خیلی برای رفتن به جبهه ها مطرح نبود. هم جوان نیاز داشت و هم حضرت امام رحمت الله علیه فرمان حضور به جبهه را میداد. اینا همه برای جوانهایی که مذهبی بودن زمینه شور و حضور در جبهه را فراهم میکرد. برخور بحث اسلام و انقلاب اسلامی و کفر و کسانی که مانع چهارهای انقلابی توسط حضرت امام داده میشد مطرح بود، لذا این مسائل مانع نمیشد.
محمد آصف هم آماده پرواز شده تا به جمع دوستان شهیدش بپیونده. او در سی جدی سال 1362 هجری خورشیدی در منطقه کامیاران کردستان به درجه رفیع شهادت نائل میشه و بدن مطهرش هم پس از تشییع با شکوه مهاجرین و انصار در کنار برادر کوچکترش در بهشت رضای مشهد دفن میشه.
در دی ماه سال 62 در منطقه کامیاران کردستان به شهادت میرسند. بدن مطهر ایشون خب منتقل میشه به مشهد و در بهشت رضا و در منطقه فعلی که شهدا در اونجا به خاک سپرده شدن، ایشون هم در کنار برادرشون به خاک سپرده میشه.
شهید محمد آصف تفسیری بعد از اینکه برادر کوچکتر از زکی محمد عالمی تفسیر است به شهادت میرسه، ایشون میاد به حساب مشهد برای ادامه درس و بحث تا جای خالی برادر رو پر کنه، ولی آرامش از او سلب میشه. آهنگ سفر و عزم جبهه های نبرد علیه و عصیان کافر میشه و بالاخره در اونجا شربت شهادت رو مینوشه.
برخورد صبورانه و مقتدرانه خانواده شهدا با ماجرای شهادت عزیزانشان نکته ای شیرین و پندآموز و مسئولیت آفرین. این دومین فرزند محمد مراد تفسیری است که در فاصله بسیار کوتاهی به شهادت میرسه و خانواده در افغانستان خبر شهادت فرزندشان را میشنوند. اما چنان صبورانه و با افتخار با آن رو در رو میشن که درسی عظیم و باقی ماندگان میتن.
وقتی که شنیدن که پسر دوم این خانواده‌ام به شهادت رسیده، مردم منطقه ما هستند سفیدان و بزرگان و خیرین گفتن حالا بریم چجوری به حساب این خبر را به پدر مادرش بدیم، اینا چطور تحمل کنن. مرال وقتی رفتن جمع شدن خبر دادن، پدرش با همون رویه بلندی که داشت با استقامت خاصی که داشت گفت خب پسرام در مسیر رفته که غم نداره، به هر حال یک افتخار است که در مسیر دین و دیانت به شهادت رسیده. با این شکل از کسانی که خبر میدارن استقبال و به اینا تازه سعی کرد روحیه بده.
محمد حسن تفسیری هم از افتخار و مباهات خانواده بر شهادت فرزندانشان میگه.
خیلی قصه مخوردن، ولی خب در این حال با توجه به وصیت خود شهدا، توصیه خود شهدا که میگفتن ما وظیفه داریم باید بیم ادای دین بکنیم، خب طبیعتاً براشون سختی و دشواری مصیبت ها خب قطعاً کمتر میشد و به این کار همیشه افتخار میکردن که ما فرزندانمون رو در راه دین دادیم، فرزندانمون رو در راه اسلام دادیم.
خوشا آنان که جانان میشناسند، طریق عشق و ایمان میشناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان میشناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. امیدوار هستیم که لحظات خوب و آرامی را تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برنامه صدای کتاب تقدیمتان میشم. بشنوید دوستان. برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز شنونده های گرامی، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن مجموعه داستان گل سرخ دلفگار اثر محمد جواد خاوری با داستان شبی که نیکه را سایه گرفت. شبی که نیکه را سایه گرفت. نیکه را یک شب سایه گرفت. مست خواب بود که صدای ناله های هولناکش در آمد، صدایی که بلقیس بارها شنیده بود و هر بار مو بر تنش راست شده بود. بلقیس مثل همیشه از ته دل نالید: یا خدا، یا حضرت عباس. دیگر چه کار می توانست بکند؟ اگر دست به نیکه می زد حالش بدتر می شد. سایه لج می کرد و بیشتر فشارش می داد. باید به حال خودش گذاشته می شد. نیکه لحظاتی جان می کند، بعد با لب و لوچه خونین به حال می آمد. وقتی بیدار می شد چنان آفی از خستگی می کشید که بلقیس خیال می کرد از جنگ برگشته است. گرچه بلقیس به درستی نمی دانست که نیکه را چه موجودی می پیچاند، اما اینقدر می فهمید که هرچه هست آنقدر زورمند است که زجه های جان خراش نیکه را می کشد و وادارش می کند که از شدت ترس لب و زبانش را زیر دندان قیله قیله کند. نیکه بعد از آن که به حال می آمد چنان قابل ترحم می شد که بلقیس خیال می کرد اگر به حالش گریه نکند گناه کرده است. چیزی که دل بلقیس را می سوزاند شکسته شدن غرور نیکه بود. بلقیس می دانست که نیکه هیچگاه دوست نداشت ترسش آشکار شود و هیچ چیز به اندازه بزدلی او را خشمگین نمی کرد. وقتی که چوپانها از گرگ می ترسیدند و دهانشان بند می شد آنقدر خونش به جوش می آمد که هر طور شده گرگ را می گرفت و پیش همه دست و پایش را مثل ریسمان به هم گره می زد و روی زمین می انداخت. اما آن شب تمام ترس هایی که یک عمر در وجودش جمع شده بود رها شده بود. بلقیس هرچی گوشش را کر گرفت دید نیکه به حال نمی آمد. کم کم صدای زجش به خورخوری تبدیل شد که بلقیس شک کرد نکند کسی در خواب سرش را بریده باشد. این فکر چنان وحشتی در دل او ایجاد کرد که تصمیم گرفت به او دست بزند، حتی اگر در جا نفسش کنده شود. بلند شد و چراغ هریکین را که دل دیوار با یک میخ چوبی آویزان بود روشن کرد. در روشنایی دید که چشمان نیکه سفید شده و کف از دهانش بیرون زده است. بلقیس کوشید نیکه را بیدار کند، اما تا دست زد تشنج نیکه زیاد شد. بلقیس ترجیح داد کار به کارش نداشته باشد. فکر کرد روشنایی قطعا حالش را زود به جا می آورد. چیزی که در آن لحظه برای بلقیس جالب بود این بود که آدمهای کلان بلایشان هم کلان است. موجودی که آن لحظه روی سینه نیکه نشسته بود و بند دلش را می فشرد حتما آنقدر زورمند بود که توانسته بود نیکه را چنین خار و ذلیل کند. نتیجه‌ای که از این حساب و کتاب دستگیرش شد این بود که بالاخره هر کس بالا چمتر از خود کسی را دارد، اما این را درست نفهمید که این قاعده خوب است یا بد. نیکه در تاریکی خور می زند و زیر کوهی که رویش افتاده بود تکان خورده نمی توانست. هرچه می خواست جیغ بزند و حداقل بلقیس را صدا کند صدایش در نمی آمد. چیزی که آن لحظه نیکه را خیلی خشمگین کرده بود سنگینی یا ترسناکی آن هیولا نبود، بلکه صدای خودش بود که هرچه کوشش می کرد از گلویش در نمی آمد. درست مثل کسی که در آب غرق شده باشد و هر چه بخواهد نفس بکشد نتواند. آخر که دید زورش نمی رسد و حتی صدایش در نمی آید، یقین کرد که کارش تمام شده است. دیگر تلاش نکرد، گذاشت که هیولا تا می تواند او را زیر وجود سنگین خود له کند. سایه آنقدر نیکه را فشار داد که استخوان‌های سینه نیکه خرد شد و تارهای شکسته قبرغه از بین هم تیر و بیر شدند، درست مثل مرده‌ای که فشار قبر را از سر می‌گذراند. بلقیس کجایی؟ اوف که تو مرا در زندگی در دادی، مگر که نیایی آنقدر قمچین کوبت کنم که سفیدی به جانت نماند. بلقیس در تاریکی هرچه صبر کرد که نیکه به حال بیاید نیامد. حتی چند بار الحمد و قل هو الله را هم خواند، اما هیچ بهبودی در حال نیکه ایجاد نشد. از همان سال اول که بلقیس به خانه نیکه آمده بود، نیکه را سایه می گرفت. با آنکه بلقیس به این مسئله عادت کرده بود، اما می دانست که عاقبت یک شب نیکه به حال نخواهد آمد. ترسید که امشب همان شب باشد. این فکر آنقدر هراسانش کرد که دیگر یک دقیقه معطلی را جایز ندانست. لچکش را بی‌دقت روی موهای خاکستریش انداخت و هریکین را از سر میخ گرفت. آن طرف توخانه اتاق علی پناه بود. علی پناه بچه بلقیس بود، کوچکترین پسر نیکه که تازه خانه‌اش را آباد کرده بود. پسران دیگر نیکه هر طرف تیت و پرک شده بودند. بلقیس علی پناه را که از خواب دم صبح لذت می برد بیدار کرد. علی پناه زیر لحاف تکان خورد و گیج و منگ مادرش را در روشنایی هریکین دید. بلقیس گفت: برخیز که بابایت را سایه پیچ کرده. علی پناه فقط گفت: آه؟ بلقیس محکم تکانش داد: اوی تو را میگویم. علی پناه اف کشید و پهلو غلطاند. بلقیس از کندی و سستی علی پناه خونش به جوش آمد. خواب نیست، مرگ است. عروس که بیدار شده بود پیراهنش را روی سینه‌اش گرفت و علی پناه را شور داد: اوی میگوید بابایت را سایه پیچ کرده. علی پناه خمیازه بلندی کشید: کرده خوب می شود. مادرش فکر کرد که آدم چرا باید بچه بزرگ کند که یک روز این طور جوابش را بدهد، اما این فکرش را ادامه نداد و با تحکم گفت: برخیز برو یعقوب را خبر کن. بیش از آن نماند که مجبور شود چیز دیگری بگوید. هریکین را برداشت و از اتاق بیرون شد. علی پناه بناچار از زیر لحاف برآمد و در تاریکی دنبال پیراهنش گشت. پدرش در اتاق دیگر خور می‌زد و تمام بدنش تکان می‌خورد. بلقیس نشست و دست‌های نیکرا در دستانش گرفت تا کمتر به کف اتاق کوبیده شود. علی پناه آمد و پدرش را با دهان کف کرده و لب و لوچه خون‌آلود نگاه کرد. بلقیس که سایه علی پناه را دید سر قهر گفت: چه استاد شده ای؟ برو یعقوب را خبر کن. علی پناه با خود فکر کرد که تا دیشب خوب و سرحال بود، به حدی که از پشت جمالی دویده بود و چند قمچین محکم به بند پشتش زده بود.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. بلقیس همچنان دستهای نیکه را گرفته بود و میکوشید آرامش کند، ولی نیکه از آرام شدن نبود. آنقدر دست و پا زد که بلقیس خسته شد و رهایش کرد. راستی که نیکه آدمی نبود که یک سیاسر بتواند دستانش را بگیرد. تازه مردانش نتوانسته بودند. تا زمانی که ریشش سفید نشده بود کس به میدانش آمده نمیتوانست. گرچه قد و قامت بلندی نداشت، ولی گوشت تخته داشت. گردنش از لوکی دور نمی‌خورد. مردم از ترسش پای خود را کج هشته نمی‌توانستند. مردم بیخی آسوده شده بودند. چوپان‌های بیخار مال‌ها را یله می‌کردند و خودشان یا غوبازی می‌کردند یا چاربیتی‌های شاد شاد کش می‌دادند و از خنده گرده درد می‌شدند. ولی آنقدر مواظب بودند که از حد نگذرانند. اگر قهر نیکه می آمد پوستشان می کرد. آنها بارها مزه قهر نیکه را چشیده بودند. وقتی خلقش تنگ می شد حتی حیوانات زبان بسته را ادب می کرد. یک روز ماه رمضان که تشنگی سرش غلبه کرده بود، آنقدر اوقاتش تلخ شد که بقبق بزغاله نعیم سوک‌سوک حوصله‌اش را سر برد. یکی دو بار گفت همان به صاحب را آرام کنید، ولی بزغاله که مادرش هنوز از کوه بر نگشته بود ساکت نشد. نیکه هم طاقت نیاورد، سر قهر رفت میان طویله، دو سه دور بزغاله را ته طویله دواند. وقتی گرفت آنقدر گلویش را میان پنجه هایش فشار داد که زبانش یک گز از دهانش برآمد و بعد از چند بار پایچک زدن مثل یک شلته کهنه در دستان نیکه آویزان ماند. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
امیدوار هستیم که خوب و خوش و سلامت باشید دوستان عزیز. علاقمندان به داستانهای تمثیلی را بیش از این منتظر نمیگذاریم و این برنامه را تقدیمشان میکنیم. میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی یک قبل از مرد بگیم
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو که خواه میدونم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان‌های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان راستی و صداقت قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. داشتن یک زندگی خوب، رفاه و آسایش و امکانات چیز نیست که کسی خوش نداشته باشه. این مسئله در همه زمانها و مکانها صادق است. همیال هم مردم خوش دارن، سالها قبل هم خوش داشتن. علت تلاش و کار و زحمت خیلی ها هم همین است، فراهم ساختن یک زندگی توأم با رفاه و امکانات. تا اینجای کار حرفی نیست، اما در رسیدن به این خواسته و آرزو آدم ها شیوه های متفاوتی را برگزیده و انتخاب می کنند.
در اندیشه ایمات به چه فکر میکنی؟
چیزی گفتی؟
میگویم به چه فکر میکنی که این چنین خاموش نشسته ای؟
به رویاهایم زن، به یک نقشه که اگر اجرا کنم میتواند زندگی من را تغییر دهد. بهتر بگویم از این روی به آن روی خواهد کرد.
چه جالب، شگفتا. میشود برای من هم بگویی که چه در سر داری؟
این یک راز است. میتوانی راز نگهدار خوبی باشی؟
نکند شک داری؟ زن و شوی اگر نتوانند راز هم را نگه دارند، پس چه کسی میتواند این کار را کند؟ خاطرت آسوده باشد. حال بگو بدانم چه رازی در سر داری.
به من بگو که دوست داری که جامه های گران قیمت بپوشی یا خیر؟
معلوم است که دوست دارم.
دوست داری که در خانه غلام و خدم و حشم داشته باشی یا خیر؟
با گمانم که خودت دچار مالی خولیا شده ای.
برای چه؟
این چیزها که تو میگویی فراهم نمیشود مگر اینکه خودت گنجی بیابی.
مرحبا مرحبا، از قضا گنجی یافتم بانو.
تو تمام روز در حجره خواجه حکمت هستی، میشود بگویی که گنج را کی و کجا یافته ای؟
از قضا گنج را در حجره خواجه حکمت یافتم.
وای عماد، میشود به من بگویی که چه در سر داری؟ کم کم داری مرا میترسانی.
میخواهم 1000 سکه زر از حجره خواجه حکمت قرض کنم.
چه گفتی؟ 1000 سکه؟ قرض؟
آره، البته طبق معمول که خیر. میدانی من فهمیدم که خواجه سکایش را در کجای حجره پنهان میکند.
با فرض که بدانی. خب که چه؟
خب اگر یک شب من به سراغ آن سکه ها بروم.
حتی مزاح چون این چیزی هم خوب نیست ماد، دیگر بس است.
گوش کن بانو، یک بار برای همیشه.
گفتم که ادامه نده، از خدا حیا نمی کنی؟
توبه میکنم، توبه. خداوند در توبه را برای همین باز گذاشته است.
بگمانت که خداوند توبه فرد خائن را میپذیرد؟ خیر آقا عماد، خواجه حکمت به تو اعتماد دارد و تو میخوایی به او خیانت کنی.
خیانت کدام است زن؟ من آن سکه ها را قرض میگیرم و بعد کم کم با او باز میگردانم.
بسیار خوب، میخوایی قرض بگیری دیگر، درست است؟
آری.
برو به خواجه بگو که به تو 1000 سکه قرض بدهد.
بانو بانو، این خواجه حکمت جان به اسرائیل نمیدهد. آن وقت حاضر میشود که 1000 سکه به من قرض بدهد؟ از چه سخن میگویی؟
پس نگو که قرض میکنی، بگو که میخواهی بروی دزدی کنی.
آی خداوندا خداوندا، میخواهی همه بشنوند و رسوا شوم، آرامتر سخن بگو.
دیر یا زود رسوا خواهی شد عماد.
بله.
از این فکر شوم حذر کن، خواهش میکنم. به من فکر کن، به زندگی من. باور کن که من به همین زندگی من قانع هستم. من از تو نه جامه های گران قیمت میخواهم، نه خودم و هشم.
ای وای راست گفتن که نباید رازی را با شما زنان در میان گذاشت. بانو، من تصمیم را گرفتم.
تصمیمت را گرفته یاری؟
آره، درست شدی.
خوب گوش کن، اگر چون این کاری کنی یک لحظه هم در خانه‌ات نخواهم ماند.
آها،
کجا می روی اماد؟ اماد بازو هستم، صبر کن.
می روم قبرستان، جایی که آرامش داشته باشم.
سودای ثروتمند شدن آن هم یک شبه مدت زمان زیادی بود که در سر اماد بود. او می دانست که کاری که می خواهد انجام دهد کار درست نیست، اما معمولاً هنگام تصمیمات اشتباه توجیهات هم خود به خود به ذهن آدم می آید. این توجیهات هم به کمک وسوسه ها کار خودش را می کند. چند روز بعد،
خواهر جان، میبینی بخت سیاه خواهرت را؟
میگویم از اماد بعید بود که چنین خطایی کند.
دارش نزنن خوب است.
چه میگویی خواهر؟ امیدت به خدا باشد. این طور نیست که هر کسی را گزمگان بگیرن فورا دارش بزنن.
باید بروم نزد خواجه حکمت، اما خب با چه رویی بروم؟
گفتی خواجه حکمت؟
آری.
نزد او چرا بروی خواهر؟
او مرد خوبیست، شاید وساطت کند. اصلا اگر او از اماد بگذرد شاید که...
خواهر، به نظر من این کار تو نیست. بگذار پدرمون بیاید. اگر هم قرار شود که با خواجه کسی صحبت کند، پدر صحبت کند بهتر است.
چقدر با او التماس کردم، چقدر گفتم که این کار را نکن، اما گوش به حرفم نداد که نداد. این هم آخر عاقبتش.
شاید اماد را رها کنند. درست است که
محال است. شنیدم که قاضی بسیار سخت گیر است. خدا بدادمان برسد.
خدا بدادمان برسد. سرانجام اتفاقی که نباید می افتاد افتاد. جوان نه تنها به خواستش نرسید، بلکه موقع ارتکاب جرم به دست گزمگان دستگیر شد. در گذشته هم مثل حالا نبود که وکیلی باشد و بتواند برای متخلف تخفیف مجازات بگیرد.
آمدی جناب وزیر؟
درود بر سرورم، در خدمت گذاری حاضرم قربان.
درود جناب وزیر، بگو بدانیم آیا خودت شمار زندانیان را میدانی؟
چه فرمودی سرورم؟
گفتم شمار زندانیان را میدانی؟
شمار زندانیان؟
آری.
رویم سیاه سرورم، خیر نمیدانم، اما قربانتان گردم، این را میدانم که هر کس که مجرم است، هر کس که خطایی کرده است، حتما در زندان به سر میبرد.
عجب، یعنی تمام خطاکاران را در بند کردی؟
بله سرورم، البته سرورم، در مورد خطاکاران بر اساس شواهد عادلانه قضاوت شده است. ما در این شهر قاضی القضات بسیار عادل و سختگیری داریم و من شک ندارم که کسی بیگناه در زندان نیست.
بسیار خوب جناب وزیر.
بله سرورم.
ما مایل هستیم که شخصا از زندان دیدن کنیم. شخصا.
چی فرمودی سرورم؟
گفتم که ما مایل هستیم شخصا از زندان دیدن کنیم. آیا هر جمله ای را دوبار باید برای شما تکرار کنیم؟
خیر، ولی از زندان سرورم؟
آری.
قربانتان کردم، از این کار صرف نظر بفرمایید. میدانید که زندان محیط مناسبی برای سرورم نمی باشد. در آن محیط
جناب وزیر
مجرمان و خطاکاران.
جناب وزیر، قرار نیست که ما برویم و در آنجا بمانیم. میخواهیم از نزدیک زندان را ببینیم و با زندانیان هم کلام شویم. همین.
قربانتان گردم، حرف این چاکر را بپذیرید و از این کار صرف نظر بفرمایید. چگونه بگویم چاکر بیمناکم که مبادا زندانی بیادبی نسبت به جنابتان اظهار ادب کند. قربانتان گردم.
دیگر مرا دیوانه میکنی جناب وزیر؟ مگر آنها دربند نیستند؟
دربند که دربند است سرورم.
باید دیوانه باشند که بخواهند با یاوگویی هایشان جان خود را به خطر بیندازند.
بله، این فرمایش شما هم صحیح است. پس قربانتان گردم، اجازه دهید که زندان را برای حضور ملوکانه جنابتان آماده کنند.
نیازی به این کار هم نیست.
اما سرورم،
فردا برای دیدن زندانیان به زندان میرویم. همین.
قربانتان گردم، به نظر چاکر باید آمادگی برای حضورتون.
آه جناب وزیر، بسیار حرف میزنی.
امر شما سرورم، هرچه شما دستور بفرمایید از سایه اطاعت خواهد شد.
باید روز جالبی باشه.
حتما همینطور هست.
یک چیزی جناب وزیر.
بله سرورم، امر بفرمایید.
نمیخواهیم که به زندانیان اطلاع داده شود، میخواهیم کاملا غافلگیرانه باشد.
هر طور که امر ملوکانه باشد، همانطور که سرورم دستور بفرمایند امرتان اجرا خواهد شد.
دیگر میتوانی بروی.
با اجازه شما قربان.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار. Thank you.